بهم پیدا می کنیم. یا اگر علمای صدر اول همشون یا معظمشون یه فتوایی را دادن، دلیلی هم در بین نبود که قابل استدلال باشد، گفتیم کشف می کنه که این از اصحاب علم گرفته شده و این کشف می کنه که از خود امام حکم تلقی شده به بیانی که گذشت. این در جایی که واقعا قول علمایی در بین باشد، شهرت بین علما باشد، لیکن اجماعات منقولی که برای ما نقل شده خصوصا از قدمایی مثل ابن زهره خیلی ادعای اجماع کرده، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل ابن ادریس، اینا اونا کسانی هستن خیلی در کلماتشون ادعای اجماع کردن، اجماعات اینا حدسیه. ما مشکلمون در صغرای اجماع منقول به معنا اقوال العلمای منقول نداریم یا خیلی کم داریم. غالبا که میگوین اجماعا خصوصا این چند بزرگوار اینا اجماعشون حدسیه. در خصوص اون مورد اقوال علما پیدا نکردن، تفحص کرده باشند و تحصیل کرده باشند اجماع را، نه. غالبا یک قاعده مسلم بوده پیش خودشون، اونو تطبیق میکردن، میگفتن اجماع. اجماعاتشون نسبت به نقل سبب تطبیقی حدسیه، نه تحصیلی حسی. مرحوم شیخ انصاری چند صفحه از رسائل رو اختصاص این بحث داده که اجماعات سابقین حدسیه، اجماعات چون تطبیقیه و فرموده اجماعات شد از این جهت که تطبیقیه قیمتی ندارد، نقل کرده کلمات علما را، از شیخ مفید نقل کرده، از سید مرتضی، از شیخ طوسی و بعض دیگر کلماتی را از اونها نقل کرده که ظاهر در حسیت اجماعات هست. مثلا شیخ طوس، شیخ مفید در این مسئله که اگر طلاق بدهد سه بار سلاسن فی مجلس واحد، ستاش واقع نمیشه، یکیش واقع میشود، گفته دلیل ما بر این که ستا واقع نمیشود کتاب آیه قرآن آورده، سنت روایت آورده و گفته دلیل ما اجماع هم. وقتی اجماع رو بیان کرده اینجور فرموده و اجماع المسلمین و اما اجماع الامت فهم، گفته امت منطبقونن، همه اتفاق دارن، علاما قال انما خالف الكتاب و سنت و باطل، هر چی خلاف کتاب و سنت باشه باطله، بر این اجماع دارن. خب این کبرا بعد گفته که این طلاق ستا خلاف کتابه، خلاف سنته، پس نتیجه گرفته گفته که وقت تقدم وصف خلاف کلام کلام خلاف کتاب سنت است فحصل به اجماع، پس حاصل شد اجماع علی بطلان. خودش میگه، خودش تصریح میکنه که اجماع ما اینجوریه، سه تا طلاق در یک مجلس خلاف کتاب سنت است، چون خلاف کتاب سنت باطل عند اجماع المسلمین فحصل الاجماع علی بطلانه. این شیخ مفید سید مرتضی در وضو گرفتن به آب به مایعات به غیر آب میگه که وضوی به غیر آب صحیح هست، هیچ آیه هیچ روایتی نداره. محقق در توجیه کلامش فرمیده این من اصلنا، ما یه قاعده داریم و اون عبارت است العمل بالاصل، اصل در هر چیزی جوازه ما لم یثبت ناقل، تا ناقل پیدا بشه اصل جوازه. ولیس فی الشرع ما یم، چون در شریعت ما نداریم که چیزی مانع باشد از وضوی به مایعات، فیجوز و وضوی به مایعات اجماع. اجماع سید مرتضی اینجور توجیه کرده. خود سید مرتضی هم اینجور گفته، خود سید مرتضی در یه جایی استدلال کرده بر جواز وضوع به آموزا استنادن الى اصالت البراءه التي اتفق عليها العلماء، اصالت البراءه اجماعیه، پس اینجا هم اجماعی بیجوز و تطبیق کرده اون کلی رو بر این مورد. مرحوم شیخ طوسی یه الا ماشاءالله، مرحوم شیخ طوسی هم که در این باب بله خیلی اجماعاتی را ادعا کرده، چون اجماعات بله تطبیقی هست، عبارت که من شیخ طوسی نوشتیم اگر پیدا بشه، در این که اگر که شاهدین بعد اعتراف بکنن که ما شهادت به دروغ دادیم، شهادت به قتل دادن و قاضی هم حکم کرده که قصاص محقق شد، بعد اون شاهدین عدول کردن، مرحوم علامه مرحوم شیخ طوسی فرموده اینجا باید دیه اون قصاص شده را از بیت المال مسلمین بدن. دلیلنا اجماع الفرقه، این دلیلنا اجماع الفرقه در خلاف الا ماشاءالله، دلیل ما اجماع فرقه هست. از کجا میگه اجماع فرقه هست؟ فإنهم، ببینید دلیل میگه اجماع نرفته دونه دونه ببینه، میگه چون یک روایتیه که او اجماعیه پس اینم اینجا اجماعیه. فإنهم رو انما اخطاء القضاة ففي بيت مال المسلمين، اجماع داریم هر جا قاضی خطا کند در بیت المال مسلمین هست، اجماع داریم در مورد خاص هم فی بیت المال مسلمین هست. ناقلین اجماع در خود کلمات شون این قضیه آمده که این اجماعات ما تطبیقی هست، خودشون تسریع به تطبیق کردن. کسیری از مواردی هم که تسریع را ندارد کشف شده که تطبیقی هست، خودشون تتبع نکردن. نتیجه اگر در جای شک داشتی که این اجماع حدسی هست تطبیقی یا حسیه نگاه فحصی شک داشتی، اصالت الحس جاری نمی شود، چون گذشت اصالت الحس در حق کسی جاری می شود که قادر کلماتش حسی نباشد، آدم حداس نباشه، شأنش حبس نباشه. راجع به اجماعات قدما رو همین حسابه که طعنهای زیادی وارد شده، تعاریل خیلی هم بر اجماعات علما و خصوصا قدما. شدت طعن از ابن ابلیس شروع شده، کثیری از بله گفته در کثیری از مواردی که طعن شدتش از ابن ادریس شروع شده، فرموده که کثیری از مواردی که شیخ طوسی گفته دلیل را اجماع الفرقه نادرسته. خیلی اون مواردی را که گفته اجماع الفرقه بعدا خودش قبول نکرده، بعدش خودش گفته که اجماعی در میان نیست. شهید ثانی 40 مسئله را جمع کرده از خلاف که در اون 40 مسئله شیخ طوسی گفته دلیل نا اجماع الفرقه، بعد خود شیخ طوسی در سایر کتبش به اون اجماع عمل نکرده، در بعضی از جاهات اجماع وجود نداره، در بعضی جا که ساکته میگه که ما تحقیق کردیم اجماعی در کار نیست. بعد از ابن ادریس نوبت میرسه به محقق، محقق هم خیلی طعن زده بر اجماعات ابن زهره. در یه جا میگه این ابن زهره ادعای اجماع میکنه، احدی قائل نیست. شیخ انصاری عبارات کثیری از اینا رو آورده، شاگردش هم مرحوم آشتیانی اضافه کرده، زحمت کشیده، تتبع کرده، خیلی از طعنها را بله، تن از ابن ادریس، تن از محقق علی، تن از علامه، تن از سفر المحققین، تن از شیده و همینجور بله تا رسیده به تن از علامه مجلسی. علامه مجلسی هم این تعون را داره که اجماعاتی را که اینا میگن التفات به روایات نداره، او از زاویه خودش به نگاه روایات نمی کردن، ادعای اجماع می کردن. بعد ادعای اجماع می کردن هیچ کس قائل نبوده، ادعای اجماع می کردن بعدن خودشو عدول می کردن، بعدن خودشو خلاف می گفتن. بعضی ها عذر می آوردن، می گفتن خب ادعای اجماع کردیم فلان جا، بعد متوجه شدیم نه اشتباه بوده، یک مخالفی برخورد کردیم. روبما گفتن این مخالف ضرر نمیزند چون معلوم نسبه، روبما گفتن ضرر میزند. طعن کرده، طعن شدیدی بر ناقلین اجماع و مدعین اجماع، و بعد گفته که این رو اضافه کرده که مثل این که اینها در فقه فراموش کردن اون که را در اصول گفتن. در اصول میگن آقا اجماع حجت نیست، اجماع تطبیقی هست، باز در فقه که میرسن به اجماع تمسک میکنن. نسو ما بنو، نسو فی الفروع ما بنو فی الاصول. معلوم شیخ انصاری همینا تأمل کرده، طعنها را گفته بله اشکالات هست، ولی این قبول نداره از مجلسی. خود شیخ انصاری از کسانی هست که در رسائل تفصیلا اساس اجماع را زده، مهمترش همینه که اجماعات حدسی هست، خیلی مهم از اون بحث سابقی مهمتر هست. ولی خودش در فقه که میرسن دیدید مکاسب طهارت شیخ، صلات شیخ مملو، و از اینه که اجماع بر این مطلبه، شهرت بر این مطلبه، تمسک میکنه به اجماع، تمسک میکنه به شهرت کثیرن. اینه که از این حرف مجلسی خوشش نیامده، گفته این محدث مذکور که گفتم نصاب، این حرفش درست نیست. همشون خیلی کار نداشته، مهم میشین نسو هم نسو فل فروع ما بنو فل اصول. گفتم نه اینجور نیست، نه فراموش نکردم، در فقه رسیدن فراموش نکردم که اجماع حجت نیست، حرف اصول یادشون بوده ولیکن توجیه کردم، ولیکن اینا در فروع که رسیدن حسن زن داشتن به علمای سابق. گفتن علمای سابق که میگن اجماع هم نه، بله اینجور نیست که تطبیق کرده باشن، حسن زن داشتن، یه عده‌ای فرمودن، نه تقلید نیست، حسن زن یعنی شه بگن اجماعا، یعنی ما هم جرأت نداریم زود بیجور قضاوت کنیم بگیم اجماعی که شیخ طوسی میگست، حالا این موارد زیادی کشف خلاف شده، ولی خیلی جاهاشم اجماع کشف خلاف نشده. بله مقتضای حسن زن به علما سلف صالح همینه که وقتی میگن اجماعا دارن خبر میدن از آراء علما، حدسی بودن بعیدن کلمه هیچه بشاره نکنن، مثلا حسن زن داشتن یا نه این حسن زنش خیلی بله بی از خوبیه شیخ انصاری که جو صحبت میکنن و آدمای خوب، بله دید خوبی هم دارن، یه از پاکی شیخ انصاری هست، او این دومیش خوبه، یا نه دومیش خود شیخ انجام داده. شیخ انصاری که در مفاسد نگاه کنی تمسک کرده به اجماع، تمسک کرده به شهرت، میگه ابن زهره ادعا اجماع کرده ولی بسنده نمی کنه، چا می کنه؟ خودش میره دنبال کلمات علما، میره از یه فقیه بله نظریهشو پیدا میکنه، داره در بیت صحبت میکنه، نظریهشو در کتاب دل پیدا میکنه، نظریهشو در کتاب طلاق پیدا میکنه، نظریهشو در کتاب مزارعه پیدا میکنه. این امور را که نظریات علمای خودش تحصیل میکنه، اموری را زمینه میکنه تا اون اجماع از تطبیقی بودن، از حدسی بودن خارج بشود، به زن و امور دیگری، حالا حسن زن هم اونم بله زمینش بکنید، حسن زن و امور دیگر موجب میشود که انسان اطمینان پیدا کند این اجماع تطبیقی نیست. درست اجماعات علما خیلی هاش تطبیقی هست، ولی خیلی از اونها هم راه باز هست که انسان احراز بکند که تطبیقی نیست. شیخ طوسی گفته در این نوع اجماع الفرقه، خب آدم میره کلام سید مرتضی را نگاه میکنه، میره کلام شیخ مفید را نگاه میکنه، میره کلام صدوق را نگاه میکنه، راه بسته نیست، میتونه تحصیل بکنه کلمات عده از علما را تا اطمینان پیدا بکنند اون اجماع حدسی نیست، تطبیقی نیست. نگاه کنی اصلا ده به شیخ انصاری در مقاصد همینه، تمثل به شهرت میکنن، به اجماع میکنن، ولی اکتفا به نقل شهرت نمیکنن، آی کلمات علما را بیارن کی کجا گفته، کی کجا گفته، ببینید که از اون حدسی بودن خارجش میکنن. وقتی از حدسی بودن خارج شد معلوم شدی کلمات قومه، این دیگه بستگی داره، انسان ها فرق میکنن ملازمه اتفاقیه. شیخ انصاری میگه خب ما بله همین که عدهی فرمودن ما دیگه علم پیدا میکنیم که امام فرموده، استدلالش خلاف اصولش نیست. چرا اینا فرق نمیذاشتن بین اول و آخر؟ او حرف ما بود که اصلا این از حدسی بودن میگه 4-5 تا گفتن این معلوم میشه حدسی نیست، یقین پیدا میشه نظام به اطمینان. میشه خیلی از اجماعات را راه بسته نیست. بابا گفته اجماع علما ها کلمات خیلی از علما در دست از دست نگاه کنید. نه اونا تحصیلی هم اونا اجماعا نگفتن. شیخ انصاری تحصیل میکنه اقوال علما را در کتب در موارد متفرقه، بله زحمت میکشه اونا را پیدا میکنه. البته بعضی هاشم ظاهرا از مفتاح کرامه گرفته که اینجور نیستی خودش همه این موارد را پیدا کرده باشد. باید میگه حکیه خیلی هاشم از مفتاح اون خیلی زحمت کشیده، مفتاح کرامه در پیدا کردن جام کنده و خیلی زحمت کشیده و نداره این بیادم اطمینان پیدا میدونی تطبیقی نیست که قائل داشتن. مقصود اینه که مثل شیخی یک معزله یه خود شیخ انصاری متوجه این مشکل است. یک معزله است که شما در اصول میگید اجماع حجت نیست، نسبت به نقل مسبب میگید ملازمه نیست، نسبت به نقل سبب میگید حدسیه. در حقیقت در هر دو میگید حدسیه و حجیت نداره. در فقه که میرسیدم اول میگید اجماع علمایه. تازه بعضی جا شیخ انصاری به خاطر اجماع روایت خلاف راست کار میاندازه، میگه مبارزونه نه همینه که مجلسی دلش به درد آمده میگه که نمیدونم اینا روایات را که به روایات نگاه نمی کنم میگه اجماع. میشه اینو شیخ انصاری متوجه معضله اشکال راست به بل اخباریین دیگران شده و حلش کرده، گفته نه هیچ منافاتی نداره که ما در اصول بگوییم اجماع حجت نیست ولی در فقه تمسک که به اجماع بکنیم، چون یکی از راه اجماع ملازمه اتفاقیه بود دیگه. میگه من شیخ انصاری ملازمه میبینم بین قول چند نفر و قول امام تمسک بود. چند نفر را از کجا پیدا کردی؟ شاید حدسیه. میگه اون مشکلش حل، ما پول پیدا میکنیم از حدسی بودن اجماع را خارج میکنیم. چجوری هست که نه چند نفره، چجوری هست که شما علم پیدا میکنید دیگه اون بستگی به نفس فقیه داره دیگه، رو ممای فقیه علم پیدا. خب ما علم پیدا میکنیم میگیم بابا اینا آدمای خوبی بودن، نمیشه اینا همه بر خطا باشن. عرض کردیم در ملازمه اتفاقیه بعضی ها میگفتن سه نفر فتوا بدن، شیخ انصاری، میرزا شیرازی، محمد تقی شیرازی، ما میگیم رأی ما همینه. حالا خود شیخ این مقدارش نه، یه مقدار بیشتر علم پیدا میکردن. اونا که در فقه اجماع را میارن به عنوان تأیید اونا را ما اشکال نداریم، علامه مجلسی اونا اشکال نداره، خیلی از علما اجماع را به عنوان تأیید میارن، خیلی از علما اجماع را میارن بعد از اینکه خبر ثابت شد میگن از الازاله اجماع، عیبی ندارن. بعضی اجماع را قبول دارن دیگه که از عدلی عربا. مشکله اونجایه که دلیلی در کار نیست غیر از اجماع. بدتر اینه که اجماع برخلاف خبره. چجور شده که فقها ها تمسک می کنن بر اجماع، طرح می کنن خبر را در حالی که در اصول گفتن اجماع حجت نیست. شیخ انصاری این مشکله را حل کرده. حاصل الکلام این که در اصول میگوین اجماع حجت نیست، میخوان به نحو وسیع انکار بکنن، میخوان بگن بابا اینجور نیست که هر کی گفت اجماع هم بگو مطلب تمام. در اصول میخوام جلو گشادی مطلب را بگیرم که هر جا گفتن اجماعا بگو تمام، نه میگه اینجور نیست. اجماع نیست به حجت، اجماع منظور حجت نیست. در فقه میان استدلال میکنن مطلب را زیرش کردن، بعضیا به عنوان تایید میارن، بعضیا بعد از ادله میارن، بعضی هم که اساس قرار میدن اون جاهایی که قول او فکر کردن، تتبع کردن، از حدسی بودن خارجش کردن، علمای کلامی را زمینه کردن بر اجماع منقول، زمینه کردن بر اجماع افراد کلامی را علم قول معصوم پیدا کردن، کما هازا، کما ان هازا دعو الشیخ الانصاری. اینا میخواستن اون به حساب این راه را راشو ببندن که همیدیش گفت اجماعا شما بگو مطلب خلاص، اینو میخواستن در اصول درشو ببندن، نه اینکه میخوان دیگه اجماع را بگن نه دیگه اساسی ندارن، ریشه ندارن. اینا در مقابل اونایی هم که بیان بابا اجماع منقول که خبر واحد، اینا هم نگفتن بابا اینجور نیست، اجماع منقول که خبر واحد نیست، مشکل دارن، از جهت سبب مشکل دارن، از جهت مسبب مشکل دارن. این ملازمه نداره که در فقه هم منافات نداره که در فقه هم خودشون به اجماع فی الجمله تمسک کرده باشن. الحق و الانصاف همینه، گرچه اجماع حجت نیست، در اصول متأخره مثل مرحوم آقای رویی، بله آقای رویی از کسانی است که خیلی شدید است، شدید است از حیث انکار حجت اجماع. این همه فتاوی خلاف به اصطلاح اجماع داره، خلاف شهرت داره، ممن در اون سابقین مثل محقق اردبیلی که مزاح میکردن، گفتن محقق اردبیلی ما من اجماعا الا اسقط الفش را، اینجور میگفتن. بله در سابقین مثل محقق اردبیلی، مثل صاحب مدارک، اینها تلامذش خیلی شدید بودن راجع به کار اجماع، و در اصول متأخره مثل معروف آقای کویی که هیچ قیمتی در اصول برای اجماع قائل نیست، نگاه کرده باشید ببینید مختصرم بحث کرده گذشته. ولی معزانه در فقه میرسن، خصوصا اون بحثایی که آخر عمرش مثل مبانی تکمله مسئله را که میخواهی استدلال کنن، میگن ولا خلاف در این مسئله، بعدم خیلی اوقات در این لا خلاف هم اکتفا می کنن، بعضی وقت هم اضافه می کنن ادله اخرى را. نمیشه، نه همونجور تسالم نیست. الحق و الانصاف اینه که اجماع با همه اشکالاتی که دارد نمیشه ازش گذشت. و بالاخره ما کلامی از صاحب جواهر در تشورت خواهیم کن، اگر خواسته باشیم فقه را از اجماع بگیریم، اجماع را از فقه بگیریم، به فقه جدیدی میشه. ما چاره ای نداریم که بالاخره به اجماع تشبث بکنیم به عنوان احد الادله احیانا و به عنوان دلیل واحد احیانا. نگاه کنید که الان فامیلی که رستن این لا خلاف ها رو نگاه کنید، بعضی جا مرحوم آقای گویی میگه بلا خلاف نیفر بیدی خلاف نیست، تمام میکنه مسئله رو میگه، نمیشه از اجماع گذشت. خوب بود مرحوم فرد بوده مرحوم آقای فعل جمله، ولی خوب بود که یه مقدار بازتر مثل در کلام لغوی فرد بود کلام لغوی حجت نیست، ولی در این حال رجوع به اهل لغت خالی از فایده نیست، آخرش فرمود خب بود در اجماع هم. بله اجماع علمای اتفاق علمای گرچه حجیت ندارد، ولیکن نمیشه از اجماع گذشت. برخلاف اجماع فتوا دادنم امر سهلی نیست. کار حاضر تمام کلام در بحث اجماع. مرحوم آخون بعد از اینکه بحث اجماع را بله کلماتی هم نوشته بودیم ببینیم اگر آورده باشیم، قد شاعت تن على الاجماعات بین الفقها و المسلمین و المحدثین، تن زده ابن ابلیس على کسی من الاجماعات و تن الاخرون اینجور اینا کرده که طبعا میتونن فقها را دستبندی بکنن. در قدیمی ها کیا بودن خیلی ادعای اجماع میکردن و اجماعات کدام یکیشون باز قدیتر از اجماعات دیگریه و چه کسانی بودن کمتر به اجماع اعتنا میکردن؟ بله اگر کسی از تتبع باشن مثلا میشه یک رساله نوشت حول اجماعات علما و احوال علما در نقل اجماع در خصوصیات اجماع، یک بحث به حساب حدیث یعنی یک بحث جدیدیه، میشه یک رساله در بارش نوشت. نگفتیم جاری نمیشه گفتیم اونجا بگه امروز اونجا رو گفتیم جاری نمیشه چون اینا حد داست بودن جاری نمیشه. خب بعدش مرحوم آخون با چه فرمودید؟ بله همینجوره شوخیش اینه که وقتی آخرا من خدا ترسیدم. خب از اجماع نمیشه گذرمشه. خب در بس شورت بس خواهیم کرد دوباره که از شورت نمیشه گذرمشه اونجا تذکر خواهیم. من اون با آخون بعد از این که بحث اجماع را تمام میکنه سه تا امر را متعرض شده. امر اولش گذشت مدرک کشف قول امام را از اجماع و از احوال علما بیان کرده که ما این را در مقدمه در بحث اجماع محسن مفصل بحث کردیم. این که آرا علما کشف میکنه قول معصوم را به چی بیانی کشف میکنه؟ از باب که امام احدهم هست اجماع تزمونی یا نه از بابی که حدس میزنیم به قاعده لطف به قاعده که ملازمه عقلیه بود به ملازمه عادیه به ملازمه اتفاقیه اینا را مرموع کنج مطرح کرده چهارتا را و تشرف هم که پنجمی هم اونم متعرض شده. ما اضافه کردیم دو هم به دیگر را کشف از دلیل معتبر و تراکم و ظنون که گذشت. ما امر اول را مفصل بحث کردیم تکرارش نمی کنیم. امر ثانی محل بحثه. در امر ثانی مرحوم آخون اشاره می کند یک مسئلهی که محل ابتلاعه و اون مسئله تعارض اجماعات. ابن ادریس ادعا می کنه اجماع را بر عدم حجیت خبر واحد، شیخ طوسی ادعا می کنه بر حجیت خبر واحد. از در فقه کثیر اما اجماعات متخالف هستند. در جوامع ببینید گاهی شهرت قدما اینه شهرت متأخرین برعکسه. اجماع متقدمین یه چیز بوده اجماع متأخرین چیز دیگه. در امر ثانی متعرض شده است تعارض الاجماعین را. اگر دو تا اجماع با هم تعارض کرد چه باید کرد؟ فرموده که اگر دو اجماع مخالف هم نقل شد، اگر تعارضی باشه نسبت به مسبب، نسبت به سبب تعارض معنا نداره. یه ناقل نقل اجماع می کند فقال الامام کذا، دیگری نقل اجماع خلاف می کند فقال الامام علا خلاف ذالک. اون قال الامام ها با هم تکاذب دارن. التعارض هو تکاذب الدلیله، تکاذب در مسبب. چون نمی شود که هم اون مسبب درست باشه هم این مسبب، این که معقوله. و اما نسبت به سبب نه، مثلا تعارض نسبت به سبب محقق نمیشه. التعارض و التکاذب، کسی نقل اجماع کرده اتفاق علما بر مسئله، دیگری نقل اجماع میکنه اتفاق بر خلاف اون مسئله را، سبب ها هم تعارض نداره. چرا؟ چون یحتمل در تعارض باید احراز بکنی تنافی را، احراز بکنی تکاذب را. یحتمل اون که میگه اتفاق علما اتفاق یک علما را میگه، این که میگه اتفاق علما اتفاق یک علمای دیگر را میگه. عیبی که نداره که کلام امام نمیشه مصدر نمیشه دوتا باشن، اتفاق علما که میشه دوتا باشن، اونا یه اتفاق هست این اتفاق دیگر را. درست فرمونده تا بله فی الجمله که تعارضی اگر باشد، انما تعارض در نقل نسبت به مسبب است نه نسبت به سبب، چون نسبت به سبب احتمال صدق هر دو داده می شود. نه احتمالش هست میفرد، نه شاد شیخ توسی اونجا یه اجماعن کلام یک عده از علما دیدن، یه اجماعن کتاب ها یک عده از علما دیدن، در یک کتاب یه شیخ اجماعن برخلافو باز کلمات علمای دیگر رو دیده، احتمالش هست. در تعارض احراز بکنی تکاذب را، اگر دو تا خبر باشه احتمال صدق داده میشه تعارض نداره. بعد فرمودم ولیکن نسبت به نقل سبب گرچه تعارضی نیست ولی قیمت هم نداره دیگه. نسبت به نقل سبب گرچه تعارض نیست ولی قیمت هم نداره. چرا؟ چون قیمت نقل سبب برای اینه که مسبب را کشف کند و با وجود اختلاف مسبب کشف می شود، با وجود اختلاف نه از اون سبب می تونی برسی به مسبب نه از این سبب به مسبب برسی، مگر خودش استثناء زده، مگر گفته که یه سبب با سبب دیگر فرق داشته باشد. این که نقل سطحی اجماع می کند یکی از اینها آدم خیلی دقیقیه، آدم متتبعیه، به خلاف اون دیگری که نقلش خلافی نه، اون خیلی دقت نداره، خیلی تتبع نداره، خیلی جا حرفش خلاف از آب در آمده. مگر در یه جایی که بله یکی از اونها امتیاز داشته باشه نسبت به دیگری، همونی که امتیاز دارد همون قیمت پیدا میکنه. ادله حجیت او را میگیرد به شرطی که به ذم زمائم شما علم حکم امام پیدا میکنید. بعد در ادامه فرموده که اینی که میگیم مگر یک سبب امتیاز داشته باشد، این در جایی که اقوال علما را به تفصیل نقل بکنند جا داره که علمایی که این نقل کردن سنگین وزنن، اینا سببیت دارن برای کشف قول معصوم. علمایی که اون نقل کردن سببیت ندارن، علمای نامعروفی هم، علمای کم علمی هم، قابل قیاس با اینا نیستن. اگر به نحو تفصیل نقل میشد جایی جا داشت بگیم این امتیاز بر دارد، ولی نقل اجماع نقل اجمالی هم، نقل تفصیلی نیست. در نقل اجمالی امتیاز بریده، او هم بگه اجماع، هم بگه اجماع، اونم بگه لا خلاف، اینم بگه لا خلاف، چطور میتونی بگیم امتیاز دارو دارم؟ اگر نقل اقوال تفصیلاً بود جای امتیاز هست، ولیکن در جایی که نقل اقوال اجمالیه مثل محل کلام ما که میگن اجماعاً، اینجا جای امتیاز نیست. نتیجه میگیرد که اجماع عین متعارضه هیچ قیمتی ندارن، نسبت به مسبب متعارضه این هم تساقط میکنن، نسبت به سبب هم قیمت ندارن، ارزشی ندارن.
ولی اگر کسی
مارد
فرض کنه
حلامه
نقل اجماع
میکنه، حالا من فرموده فتح من آخرش یک فتح من یا فتح دبری داره، درست میفرمایید. خب این فرمایشی که مرماخون در امر ثانی فرمونه، حالا که این فرمایش مرماخون بله مناقشه داره. اولا این که فرمود نسبت به سبب تعارض ندارن، چون احتمال صدق هر دویه، احتمال صدق هر دویه، این همه جا نیست. اگر اینم گفته اجماعا، اونم گفته اجماعا، بله. ولی اگر مثلا شیخ طوسی میگه جمیع علمای عصر ما اینو گفتن، یه کسی دیگه بله سید مرتضی میگه جمیع علمای عصر ما اینو گفتن، اینا در سبب خان تاروز دارن. یا اون گفته آقا علمای امثال فی جمیع الاعصار، اینم گفته علمای امثال فی جمیع الاعصار، ما هم تعارض داره، احتمال صدق هر دو داده نمیشه. لذا اینی که مرحوم آخون فرموده نسبت به نقل سبب تعارض نیست، اینه باید حمل بکنیم بر همین اجماعات متعارفه که به این صورت هم میگن اجماعا، میگن قام الاجماع، میگن اتفقه علما، یا میگن بلا خلافه، اینجور الفاظی. مرادش همین اجماعات متعارفه که غالبا به این صورت هم، اما اجماعاتی که بله نه تصریح دارن اونا بعضا در سبب هم تفاظب دارن. این نقطه کلام آخون. نقطه دومش اینه که فرمود که نقل سبب قیمتی نداره، هیچ کدام از اینها امتیازی بر دیگری نداره. مرحوم آخون امتیاز را به اقوال علما بند کرده، گفته امتیاز وقتی اقوال مفصل معلوم باشد، در حالی که امتیاز منحصره به نقل علما نیست. امتیاز در ناقل رو به ما هست، در کیفیت نقل هست، در مورد نقل است ملاحظه بفرمایید، اینم مطلب مهمیه در فقه مؤثرت.